السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد.
الله صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که توفیق داد باز دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. موضوعی که بررسی میکردیم پیرامون علم امام بود. بعد از اینکه مسئله علم امام رو به یک سرانجامی به وسیله روایات رسوندیم، متوجه شدیم که وجود مقدس امام غیر از اون چیزیست که تا الان ما فکر میکردیم و تصور داشتیم. میبایستی یه مقداری با فراغ بال بیشتری، با یک سینه فراختری نسبت به امام نگاه بکنیم. مدل نظارت امام بر ماها مثل نظارت ما بر املاکمون و افرادی که اطرافمون هستن نیست. ما اونها رو خارج از وجود خودمون میبینیم، اما او همه را در وجود خود میبینه. خود او وجود است. بعد از که این مسئله متوجه شدیم، گفتیم در مسیر اون معرفت نورانیتی که میخواییم برسیم، الان یه نکته این وسط باقی میمونه. ما میبایستی یک سری کارهایی رو هم انجام بدیم تا به این جایگاه بتونیم برسیم. اولین مسئله عقیده، یعنی اصلاح عقیده ما در موضوع مالکیت بود که مفصل عرض کردیم که مالک همه چیز به اذن الله امام است و این مالکیتش هم مالکیت حقیقیه. دومین مطلب این بود که ما میبایستی نسبت به امامی که به عنوان خلیفت الله، جانشین خدا، بقیت الله، به عنوان کسی که یک محل ارتباطی، یک جایگاه ارتباطی بین ما و خداوند قرار گرفته و ما هیچ مسیر دیگری رو برای ارتباط با خداوند اصلا نمیشناسی نه وجود دارد، ما میبایستیم نسبت به او تسلیم هم باشیم. بعد موضوع تسلیم رو شروع کردیم، روایات رو اجمالا بررسی کردیم، یه مقداری از روایات، بعد به آیات قرآنی رسیدیم، چند تا از آیات قرآنی رو عنوان نمونه بحث کردیم. میرسیم سر امروز ادامه بحث رو انشالله بیان بکنیم. ببینید یکی دیگر از چیزهایی که از ما خواستن تسلیم در مقابل امام در موضوع احکام، کلمات، موضع گیری هایی که از ناحیه امام برای ما روشن میشه، ما به عنوان عدم رد حدیث، عدم تکذیب حدیث بحثش میکنیم تا انشالله بیاد. قبل از اینکه حالا به موضوع بپردازیم چند تا سوال مطرح میکنیم. یک، کلام معصوم چجوری به دست ما میرسه؟ دو، نحوه برخورد صحیح ما با نظر معصوم برای اینکه ما بتونیم عبودیت رو تحصیل بکنیم چگونه هست؟ سه، خداوند برای اینکه ما به مسیر دکانداری نرسیم چه مسیری رو برای ما تدوین کرده که وقتی خدای نکرده ما خودمون رو توی این مسائلی که الان داریم که تو جلسه اول هم عرض کردیم، یه وقتی به یه جایی نرسیم که ببینیم خودمون یه محوریتی پیدا کردیم، آیا تذکری در این زمینه داده شده یا این که نه. این که در کلام اهل بیت اومده که امام کلامش 70 وجه داره به چه معنیه؟ از نظر ائمه اطهار علیهم السلام شخص افقه، یعنی فقیه‌تر، به چه کسی میگن؟ یکی هم حالا مربوط به بحث‌های طلبیگی، ما یه قاعده‌ای داریم در اصول، محال بودن استعمال لفظ در اکثر از معناست. می‌خوام ببینیم آیا این مسئله اصلا درست هست یا درست نیست، با روایت سازگاری داره یا نداره، و بعد دیگه حالا اگه رسیدیم ان‌شاءالله نمونه‌های اینها تا جنبنده ان‌شاءالله. خب شروع کنیم بحث. ببینید ما وظیفه داریم وقتی که از ناحیه امام معصوم برای ما مطلبی واضح شد نسبت به اون تسلیم باشیم. خب حالا اگر حدیثی رسید به ما که مطلبی رو از ناحیه امام برای ما روشن میکنه، ما باید چه کار کنیم اینجا؟ چه موضعی بگیریم؟ با تسلیم بگیریم سلام ما قبول کردیم، حرفی اصلا اینجا نیست. کسی ممکنه خیال بکنه که این موضوع بحث امشب ما فقط مربوط به حوزه‌های علمی است، چون اونا میخوان برن کارا اجتهادی انجام بدن. خب طبیعتاً روایاتی که به دستشون میرسه رو باید چکار کنن؟ با یه دیده بازی، با یک فراخ سینه‌ای، فراخ بالی برخورد بکنن. هی نگم این بده بنداز کنار، کی گفته قابلش کن، اینطوری نباشه. ولی نه اینجوری نیست. ما در زندگی شبان روزیمون، همین ما آدم ها عادی، همین ما آدم ها عادی، ما در زندگی شبان روزیمون عمدتاً کارهامون رو با روایات و قول معصوم داریم بار میکنیم. اصلا مدل زندگیتون رو نگاه بکنیم، از پوششتون نگاه کنیم، چرا اینجوری میپوشید؟ خاطر روایاتی که هست. چرا اینجوری نماز میخونید؟ چرا اینجوری میرید مثلا مسجد؟ چرا اینجوری لباس میپوشید نماز میخونید؟ چرا از این بری وای میسید؟ چرا مثلا تو نماز این حرکت ها رو انجام میدید، این حرکت ها رو انجام نمیدید؟ نگاه کنید چه تو زندگی شخصیمون، چرا شما دروغ نمیگید، چرا فلان، همه اینها من یه دستوری یه نهی از اینها برای ما صادر شده. ما عمده زندگیمون یک دین یعنی یک بستر زندگی، یک برنامه زندگی از نایه خداوند به وسیله اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده. اینقدر دیگه این مسئله پخش شده تو زندگیمون گاهی وقتا توجه بهش نداریم. نه اینطوری نیست، همین چیزهایی که ما گاهی وقتا زمین میذاریم و لنگش میکنیم نه اینن روایته، بهش میگی فلان کار رو انجام نده، میگه برکن بابا حالا همه چیز درست شدم یکی مونده، میگیم این باید انجام بدی، آقا حالا دیگه این انجام بدم دیگه همه چی درسته؟ این چه حرفیه؟ تسلیم همینجاست، این که کاری به اجتهاد و حوزه علمیه و فلان اینا نداره، که حالا سعی میکنم یه مقداری با مثالای بیشتری مطلب روشن بشه. این نکته اول، پس این منحصر در اینجا نیست. نکته دوم این که این موضوعی که داریم عرض میکنیم این یک تمرین تسلیم هست و یک وظیفه همگانی است برای اولا رسیدن به عبودیت خداوند، ثانیا تمرینی است برای اینکه در حضور تو میخوای چه کار بکنی. عزیز من وقتی تو بهت میگن نمازتو اول وقت بخون نمیخونی، وقتی بهت میگن تو نمازت اینجوری وایسا عمدن اونجوری وای میسی، بهت میگن تو سجده دستات اینجوری بذار عمدن اونجوری میذاری، خب همه اینا که حرف معصومه، تو چه تمرینی کردی برای اینکه در حضور معصوم هرچی گفتن تو بگی چشم؟ تو عادت کردی به اینکه کول بندازی و کاری انجام ندی. دیدی بچه ها؟ اینجوریه، برو آب بیار، برو فلان کار بکن، کول میندازم، پاشو برو فلان چی، انا خوابم میاد، چه کار بکن، انا خستم، همش داره اینجوری. این ببینی اصلا به درد هیچی نمیخوری، مردم ادبی نداره، تربیتی نداره، کاری نشد. ما با این چیزایی که الان تو دسترسمونه میبایستی تمرین کنیم برای اون ساعتی که در حضور قرار میگیریم، که اون ساعته بتونیم با تمرین باید بریم. مگه بدون تمرین میتونی بریم مسابقه؟ مگه بدون تمرین میتونی بری تو میدون جنگ؟ مگه بدون آموزش میتونی بری میدون جنگ؟ میشه؟ نمیشه آقا. اینها تمرین عبودیت بر اون لحظه خاص که آدم اونجا عاقبت به خیر میشه، اونجا مطلبش باز میشه. زمینی که این خودش هم برنامه زندگیه دیگه، شما زندگیتون فرضا طریق عملیاتی کردن این موضوع خیلی مهمه. من عرض میکنم یه فرمولی رو، بعد انشاءالله وارد میشیم به احادیث. ببینید هر چی از طریق شرع مقدس به ما میرسه، یعنی از طریق خداوند به وسیله اهل بیت عصمت و طهارت به ما میرسه، یک، اگر گفتن فلان کار انجام بدید تکذیب نکن، این قطعا مسئله تسلیم توش نیست. یا حضرت فرمودن اینطوری، یا در روایت دیدیم این کار رو انجام ندید، آقا تو نمیخوای عمل رو انجام بدی، یا نگاه بحث سر عمل نیست، بحث سر حرف زدن نیتته. یه وقتی من اصلا نماز نمیخونم، خب میگم خاک بر سرم من نماز نمیخونم. یه وقتی بهم میگن نماز بخون، میگم نماز چی چیه، یا خونده در آوردم، نگاه کن، میگم این کار رو نکن، تکذیب نکنید. اولین عمل اینه که انسان خودش رو مؤدب بکنه. وقتی بهش میگن امام صادق اینجوری فرمود، تو رساله عملیه فلان مجتهد اینجوری نوشته، بارو ببینم بابا آخونده هر روز یه چیزی میگن. این نه، این یعنی تو اهل تسلیم نیستی، درستش بکن. میگیم چشم، ولی بنده فعلا توانشو نداره، نه توان شرعی و عقلی و فلان اینا، حالش نداره، خاک تو سرمه. این آه تموم شد. تکذیب نکردم، نگفتم برو ببینیم، من قبول ندارم اینا رو. نکته دوم این که به شوخی و استهزا نگیریم، به شوخی و استهزا نگیریم. بیا تو روایت گفتن میدونی چرا زلزله زیاد میشه؟ به خاطر که زنا زیاد شده. یا ها حال دیگه درست شد، نگاه کنیم. میدونی چرا بارون نمیاد؟ چون فلان گناه زیاد شده. ها اینو میگیرن میکننش جوک، مسخره. نه هیچ وقت اینو درست کن، نه هیچ وقت اینو گوش بده، نه هیچ وقت کسی گفت بخند. چون میدونی منشأ این کلامی کجاست؟ مال امام معصوم. این تکذیب نیست، ولی مسخره کردن امامه. به والله امام میشنوه که دارن حرفشو نقل میکنن برای تو و تو مسخره میکنی. فکر میکنی نمیشنوه؟ چطور اگه تو بیفتی تو چا میگی یا صاحب الزمان، حضرت میشنوه. بعد موقع حدیثی رو از حضرت نقل میکنن برای تو مسخره میکنی، حضرت نمیشنوه؟ میشه؟ خوب گوش کنید، باشید با من، حضرت میشنوه. پس مسخره نکن، تکذیب نکن، مسخره نکن. بعدش بیخیالم نباشی. نکته سوم بیخیالم نباشی. میگه اول وقت پشیم نماز رو میخونیم، حالا میخونیم، نگاه تکذیبم نمی کنه ها، مسخرم نمی کنه ها، حالا نگاه، حالا بابا تام بالا فشار بذار، آروم باش، آروم باش، وقت تا کی وقت داریم؟ تا فلان موقع. بعدش هم بهت میگم خب آروم باش، فعلا همینجا وایسا، یه 2000 سال دیگه همینجا تشریف داشته باشید، آروم باش، آروم باش. بعضا در روایت میبینیم نسبت این مسئله اصلا مطلب هست. میگه اگه کسی تأخیر اسم من رو شنیدن، صلوات نفرستادی و تأخیر کردی، همین جوری با تو با تأخیر برخورد میکنن. خدا میخواد ببرت تو اونجا، میگه خب حالا یادت اونجا اسم حضرت شنیدی گفتی، حالا بعد صلوات هم میفرستیم، بعد فاتحه هم میخونیم، همین جوری باز رفتار میشه. هر دست که دادی همان دست گرفتی. اینن همین. پس نکته بعدی این شد که بعد از این تکذیب نمی کنیم، به شوخی و استهزا و مسخره نمی گیریم، اهمال کاری هم نمی کنیم. نمی خواد بگی، گاهی وقتا آدم نمازشو نمی خونه ها، خب بهش میگه اول وقت بلندشو بخون، نمی خونه. من میگه چشم، می دونم باید بخونم، چشم چشم. تو دل خودش می خواهی دوست دارم دیگه، ها چیکار، حالا میرم اینجا مسجد می خونم. داره دروغ میگه ها، من نگاه داره با این حرفش داره میگه من نماز رو قبول دارم، من میدونم باید نماز اول وقت بخونم، من میدونم اینجوری اینجوری، داره یه بهونه برای تو در میاره. یعنی آقا من برم کن، من نمیخوام درگیر بشم با حضرت، منو درگیرم نکن. شاید عذری داره، شاید نداره، شاید بیخیاله، ولی بیخیالش در این حد اینجوریه. برای انسان میبایستی که حواسشو تو این مسائل جمع بکنی، وقتی گرفتار شیاطین نشه. و نهایتاً هم اگر نمیتونیم کار رو انجام بدیم، همون که اول عرض کردم، آه من نمیتونم کار رو انجام بدم، نهایتاً مسخره هم نکردم، انکارم نکردم، بیخیالی هم نیست، ولی الان به هر دلیلی خستمه، نمیدونم چیه، نمیخوام کار رو انجام بدم، درست شد؟ تو دلم خوشحال نیستم از اینکه این کار رو میکنم یا این کار رو ترک میکنم. تو دلم میگم همین تعبیر عامیانه معذرت، خاک تو سرمه. خوش به حال شما که میتونید. دیدید بعضی من دیدم میاه آجا شما دارید میرید مسجد فلان اینا، یه دعایی هم به ما روسیا بکنید، شاید ثواب این بیشتر از ثواب مسجد رفتن من آجا باشه. میدونید؟ چون یه حسی داره نسبت به این مطلب، یه حسی داره، اینقدر این رو بلند میدونه ها که بتونه یه التماس دعا، نه علی علکی ها که ما میگیم التماس، التماس واقعی، خواهش واقعی، تمنای واقعی. شما خوبید یه دعایی هم به من بکن، من خودم میدونم روسیا هم. ولی این نگاه کنید، منکر عمل من که نیست، منکر نمازه نیست، منکر جماعت نیست، منکر روزه امام حسین نیست، درست شد؟ هیچ عذری هم اصلا نداره، همینطوری ها، ولی نگاه میگه من توفیق ندارم، تو دعا ممکنه من نخبت دارم میرم انجام. این حسه خوب آدم تو وجودش باشه، اون لحظه‌ای که حالشو نداری نمیتونی انجام بدی، تو همینو بگو که اون به تو میگو و من روسیه هم خاک تو سرم نتونستم امروز انجام بدم، آخه حیف شد، نماز صبحم دیر خوندم، خیلی حیف شد. ببینید، یعنی من قبول دارم نماز را، اول وقت را، همه چیز را قبول دارم. اینا رو مثال میزنم، رو مثال ها صحبت میکنم، چون در جایی راجع به اینها صحبت نمیشود، کلیات بحث تسلیم بیان میشه، بعد مردم نمیدونن این تسلیم آیا تو زندگیشون هم هست یا نیست. آه مثال هاش هم نگاه کنیم، ما تمام کارامون از اهل بیت، تمام کارهای روزمره‌ای که شما دارید همش یه بکن نکنی پشتش دقت بکنید، تو تمام اینها تو میتونی تسلیم باشی، تو تمامش هم میتونی بیخیال باشی. احادیث اهل بیت یا کلام اهل بیت، خواسته های اهل بیت از دو طریق به ما میرسه. من اول طریق غیر مستقیمش رو میگم. طریق غیر مستقیمش از طریق همین علماء عزیزمون هست، مراجع عزیزمون هست که به دست ما میرسونن. در فروع الدین یه رساله عملی نوشتن در اختیار من و شما قرار میدن، سالها زحمت کشیدن، از کلام اهل بیت، از قرآن استخراج کردن نظر اهل بیت رو به شما میگن که در فروع الدین، در باب خمست، زکاتت، نمازت، روزت، همه این کارات باید چه کار بکنی. این کلام حضرت آیت الله العظما فلانی نیست، ایشون از طرف بنده و جناب عالی رفته نشسته تو حوزه علمیه، 60 سال درس خونده، کلام اهل بیت رو دیده، همه رو به همدیگه جمع کرده، الان به عنوان یه مجتهد اعلم نظر اهل بیت رو داره به من و تو میگه، آخوندا میگن نیست. این رساله عملی پشت هر یک مسئلهش ده ها حدیث خوابیده، برای اگر حتی یه مسئله شرعی اونجا رو یکیشو مسخره بکنی، یعنی داری حضرت مسخره میکنی، داری حضرت مسخره میکنی. فرضاست که من قبلا هم عرض کردم، فقه شیعه، تفقه شیعه، منظورم همین احکام فقهی است، همین رساله عملیه، احکام فقهی شیعه در واقع یک برنامه عبودیته. اگه کسی تسلیم شد، این رو واقعا انجام داد، با دل انجام داد، این به مسیر خدا واقعا میرسه. نگید اینا ظاهر شریعت و جداش بکنین از باطن شریعت و این بحثا، اینا رو برکنید. خود حضرت رسول خدا همین مسیر رو میرفت، همین نماز رو میخوند، همین کار رو انجام میداد. ما نمیتونیم این مسیر جدیدی رو تدوین بکنیم برای خودمون. من یه مسیر دیگه ای دارم، هرچی هم بهم گفتن بگیم آه ولش کن بره، آه یا خونده، هر روز یه چیزی، هر روز یه چیزی نیست، یه فقه، یه فقه جعفریه، اسمش اصلا فقاهت جعفریه، از امام صادق علیه السلام هست. یک نفر تا اینکه بخواد مجتهد متجزی بشه، بعد بخواد یه مجتهد کامل و مطلق بشه، بعد بخواد مرجع تقلید بشه، باید نزدیک 50-60 سال از عمرش پای کتاب بشینه. این یک واقعا ایثاره، یعنی همه سفرهایی که تو رفتی اون نتونست بره، تمام خوشیایی که تو کردی پای کتاب نشست، تو همینا رو استخراج کرد، حاصل عمرش میشه این. البته اون از نورانیتش استفاده میکنه، چون مستقیما با کلام معصوم برخورد داره، ولی ما دست دومش رو، احکام رو میگیریم میخونیم، نتیجه اون رو میگیریم میخونیم. خب یه راه این مسیر غیر مستقیمش که کلام معصوم به دست ما میرسه، اما نتیجه کلمات معصوم به دست ما میرسه در ابواب مختلف فقهی توسط مرجع تقلیدم، که ما در اصطلاح بهش میگیم فروع الدین، در فروع الدین تقلید. اما یه سری مطالبی داریم در حوزه اخلاق، در حوزه موعظه ها اهل بیت عصمت و طهارت، احادیثی داریم در باب اخلاق در موعظه کردن، احادیثی داریم در مباحث معرفتی، احادیثی داریم در مباحثی که علل بعض از وقایع رو بیان کردن، مثلا تو موضوعات مختلفی که دیگه میدونی روایت چقدر داریم، برای ما نقل میکنن علت این که باران نمیاد معمولا اینه، علت این که فلان اتفاق میفته اینه، علت این مثلا این در حوزه علل، یه در حوزه فلان جا. یا احادیثی داریم در باب معاجز اهل بیت، معجزات اهل بیت رو بیان میکنن. احادیثی داریم در حوزه تاریخ که اهل بیت عصمت و طهارت تاریخ رو نقل میکنن، اصلا وقایعی رو نقل میکنن که هیچ کسی نبوده است که ببیند. میگن در عالم زر چه اتفاقی افتاده که ما چیزی یادمون نیست، در عالم ارواح چه آقا خطبه اول نهج البلاغه رو بخونید، نحوه خلق آسمان ها و زمین رو حضرت میگن، من و تو کجا بودیم؟ ببینید حالا یه کسی بشینه اینها رو مقایسه کنه با حرفای یه آدم نافهمی مثل داروین، بگه خب نظریه داروین، بابا خودشون هم قبول ندارن که هنوز یه فرضیه است. غیر از خود داروین هیچ کسی هنوز به نتیجه نرسیده که باباش میمونه، فقط اون به نتیجه رسید. ما پدرمون حضرت آدمه، از بهشت اون تکسلولی کجا بود؟ نه مفصل تو بحثای قبلی گفتیم. ببینید انسان میباید نسبت به روایاتی که اینطوری، حالا در موضوعات مختلفی که میرسه، باید شکار بکنیم اینجا، باید شکار بکنیم. اینا همش روایت، ببینید در حوزه علومه، در حوزه فنونه، در حوزه فلان، خیلی از احادیث هست ما هنوز نکاتش رو نمیفهمیم. چرا؟ هنوز علم اینقدر پیشرفت نکرده بفهمیم که رابطه این و این واقعا هست. خیلی مسائل در خود قرآن شریف به صراحت آمده راجع به زوجیت تمام اشیا، ما هنوز نمیدونیم چیه. خیلی از اشیا هنوز زوجیتش برای علمامون و برای علما علوم مختلف هنوز صاف نشده، متوجه نشدیم. در روایت بفهم فلان ستاره مال فلان ائمه معصومینه، مثلا ما نمیفهمیم یعنی چی. خب اینجا بگیم نمیفهمیم، اینجا بگیم متوجه نمیشیم، نگیم ول کن بابا از همون برخوردهای چندگانه که گفتم. ها نصیحت میکنم بگو چشم، غیبت نکنم چشم، نمیخواد بزنی زیرش، رو خاک تو سرم نمیتونم جلو زبونم بگیرم، این خیلی برای تو بهتر از اینه که نگاه کن. در عمل بازم غیبت میکنی، همون غیبت میکنه همین، ولی این منکر نیست، منکر نیست. ما بدتر از خود گناهمون عقیدمون نسبت به گناهه. اهل بیت میفرمان بابا اگه غیبت کردی اشد من الزناه، اگه تهمت زدی اشد من القتله. بعد میشینیم دور هم جلسه میگیریم غیبت فلانی رو میکنیم، بعد اگه یکیم تذکر داد ازش ناراحت میشیم. اولش حواست نبود، الان حواست هست. این کجدهنیه به حضرته، این از این جهت نگاش بکنیم. این گناهی که داره انجام میده یعنی عدم تسلیم نسبت به دستور ولی الله اعظم. الان حضرت نظرشون هست که غیبت حرام است یا نیست؟ الان حضرت نظرشون هست که تهمت حرام است یا نیست؟ الان حضرت نظرشون به اصلاح ذات البین هست یا نیست؟ حالا یه نفر اومده یا شما دوتایی بیاد با همدیگه آشتی بکنید، ولن بکن من سرم بره. نمیگه بابا حضرت فرمودن اینجوری، الان اگه میخوای لبخند حضرت رو ببینی در این کاره، بارو بینم تو هم بایی لبخنده نوز بده. این چه حرفیه تو داری میزنی؟ اگه آدم قرار باشه در حوزه اعمالش گوشش بدهکار اهل بیت نباشه، یعنی وقتی هم میگن بابا اهل بیت نظرشون اینه، همون برخورد قبلی بکنه. این اصلا تقاضایی نباید از اهل بیت داشته باشه، این اصلا نیازی به اهل بیت نداره. نگاه کنید این ارتباطی نداره، این خودشو جدا کرده. فریضا ببینید گریه کردنهای لحظه‌ای کار رو درست نمی کنه، این حواستون باشه. قلیل یدون خیر من کثیر لا یدون. اگر شما تو زندگیتون یه سری کارهای کوچیکی رو داشته باشید، همینجور روی ممارست بکنید، این خیلی بهتر از اینه که یه دفعه‌ای هزار تا کار بکنید یه شبه برسن بذاریدش کنار. بلند میشم میرم زیارت اربعین، از اولش گریه میکنم و صلوات میفرستم و فلان اینا، تا لحظه آخرش رو برمیگردم و به همه خدمت میکنم، اینا همش ثواب، همش خوب. همین که از پام گذاشتم بیرون انگار یه اتفاق جدید افتاده، من یکی دیگه‌ام. دهه محرم لباس مشکی میپوشم فلان میکنم، انگار کلی کار توی موقعیت کم. بعدش میام میشینم سر مغازم شروع کنم کلاه برداری، لباس میپوشم به عنوان خادم حرم، میام وای میسم تو حرم امام رضا، تو حرم فلان جا، به مردم میگم بنده نوکر شما هستم. شما مردم هم که نمیفهمن که این کاسه در نیک کلا برداره اینجا، دست میکشن روش، آقا التماس دعا فلان سر اینا، اینم خودشو گم میکنه، لحظاتی ملکوتیه حالش خوبه، بعد بلند میشه میره بیرون، همین لباسه رو میکنه میذاره بیرون، تلویزیون برنامه نشون میده بار با پاپا عوض میشه، یه دفعه عوض میشه، اصلا آدم دیگه ای، یه چیز جدید. هم پاش رسید اینا بچه بیار میرم صورت اینو چرا کم زدی؟ یه غلط کردی، ارزون فروختی، سود پول فلانی رو گرفتی یا نگرفتی؟ ای بابا تو هم الان گریه میکردی. نگاه کنید زیاد عمل کردن در یک لحظه و بعد پشتشو بل کردن خیلی ارزشمند نیست، چون معلوم نیست که جان ما رو تو اون لحظه ای که توی حرم هستی میگیرن، چون ما 90% عمرمون رو تو حرم نیستیم، بیرونیم، باید یه کاری بکنی که هر جا جونتو گرفتن حرمی باشی. و این در سایه تسلیم، یه فرمول بهتون میدم، این کار انجام بدید همتون حس خوبی پیدا میکنید. آقا نگاه کنید تو نماز یه سری دستوراتی دادم، مثلا گفتن وقتی که وای میسی این دوتا دستت انگشتا رو بچسبون به هم دیگه، بذار رو رونت. یه کار خیلی ساده است، ما عادت داریم دستامون بله، همین این کار ساده رو به این نیت که حضرات الان میلشون به اینه، این انجام میدید، حالت خوش میشه. تسلیم یعنی حالت خوش میشه. اگه حواست باشه که حضرت الان خوشحال میشه از این کاره. آن گفتن مرده وقتی میره سجده دستاشو اینجوری بذاره، تو خوشت هم نمیاد، تو باید اینجوریش بکنم، چون تو میخوای من اینجوریم، حالت خوب میشه، اصلا تو نماز گریه میکنی. و همین حرکت ها، ذکر همون ذکر هست، تندی نمازت به همون ذکر همیشه میخوندی، از کارت هم همون از کاره، ولی نگاه کن فقط حالت چه عوض. من امتحان کردم اینا رو کردم، خواستم بیام بگم، گفتم ببینید تو حوزه تسلیم چیا میشه گفت، اصلا امتحان کنی. یه وقتی که دارن یه جای غیبت میکنن بگو تو دلت بگو به خاطری که الان شما دوست نداری من غیبت بکنم یا غیبت بشنوم، همه الان قطع دنتو ببند، بعد اون چه حس خوبی به دست میده، ببین چه حس خوبی دست میده. آقا دارن یه مضمونی رو میزنن، چون که تو دوست داری که الان من کمک باشم برای مضمون، من میرم جداشون میکنم، ببین چه حس خوبی به دست میده. موقع که داری برمیگرده انگار داری رو ابرا را میری، یه حس خوب، کف کفشت نرم میشه، از همیشه نرمتر، و اینو حس میکنید تو همین زندگیتون، حس میکنید من گناهکار دیدم، متوجه شدم، شما میشید. کار برای خدا، کار برای اهل بیت، کار به نیت جلب رضایت خلیفت الله، برای که تو خوشت بیاد کار انجام بده به نیابت حضرت صدیقه طاهره. تمام شد نه که برای که منت بذاری، بگو خانم من تلاشمو کردم، تو دلتو خانم من تلاشمو کردم، راضی هستی، عشق جاری میشه، حالت خوب میشه، حالت خوب میشه. اینا تسلیمه، حوزه تسلیم خیلی گسترده است، تمام رفتار و اعمال ما رو و تمام لحظات ما رو پوشش میده، تمام لحظات ما رو پوشش میده. عزیزان اگه تونستیم توی مسیر قدم بذاریم، به ظهور نزدیک میشیم، حالا چه ظهور در عالم کبیر نشد، در عالم صغیر قطعا ظهور صورت میگیره، شک نکنید. یعنی اگر تو خودت رو تسلیم محض حضرت کردی و همه چیز رو به خاطر حضرت قبول کردی، اون چیزی که میتونی رو انجام دادی، اون چیزی که نمیتونی و عذرخواهی کردی، دست گذاشتی سینت رو گفتی خاک تو سرم، حضرت بغلت میکنه، آغوش باز میکنه، چون مثل تو نیست، تو در کمیابی، نگاه اطرافت بکنی میفهمی، میفهمی. کار به قیافت نداره، کار به جنسیتت نداره، کار به هیچ کس بفهمی نداره، اون یه رابطه بین تو و حضرته، حضرت دائما داره نگاه میکنه، دوربیناش روشن رو تو، چون تو در وجودش داری حرکت میکنی، فکر میکنی، نیت میکنی. اینها رو داشته باش، وقتی اینا رو تو وجود خودت هضمش بکنی، در واقع حضرت رو در وجود خودت هضم کرده و تو قطعه ای از وجود حضرت هستی، قطعه نورانی، نه قطعه ظلمانی، نه قطعه به درد نخور، قطعه خوبش. و این امتحان رو حالا تو جای مختلفی دیدید، مثلا عطر زدن، یه بار عطر بردار سر سجاده بشین، بگو من هیچ کاری، عرضه یه هیچ کاری ندارم، یا صاحب از من چون تو خوشت میاد من میخوام عطر بزنم، این عطره رو بزن اینجا باشه نماز بود، حال معنویت خوب میشه. به خاطر این نیت هست، ممکنه که سر تا پاشم عطر میکشه میاد بیرون، حواسش به این مسائل نیست، حواسش به جلب رضایت مولا نیست. تو حواس رو جمع کن، همه چیز رو با نیت، من میخوام جلب رضایت شما بکنم، الان راضی هستی من چه کار بکنم؟ میخوای بری تو دستشویی، تو دستشویی، مگه تو احکام فقهی نگفتن دستشویی میخوای بری با کدوم پات برو؟ وایس و پاپا کن، با پای چپت بگو آقا چون شما نظرتون هست من باید اتفاق رفتم، میخوای بیاد تو حرم، میخوای بیاد تو مسجد، یکم پاپا کن، پای راست بیا جلو، با پای راست بیا تو، اگه ندیدی حالت خوب بشه. آقا حضرات نظرشون اینه که قبل از اومدن داخل شما چی بخونید؟ این دعای ورود رو بخونید، اذن دخول رو بخونید، قبلا هم میخوندید، اول الان بگو چون نمیخوام بدون اذن شما وارد بشن میخوام این رو بخونم. آقا میشه الان اجازه بدید من بیام؟ با همه روسیاییام راه میدید، حالت خوب میشه. یه مثال دیگه از این دیگه، هر چی میخواید خودتون بزنید، بریم سراغ قواعد و کلیاتی که در روایات ذکر شده. بررسی احادیث میکنیم در لزوم این که نباید احادیث اهل بیت رو رد بکنیم. در کتاب بصائر جزء دهم باب 20 حدیث 26 رو با هم دیگه مرور میکنیم. ببینید اگر یه جلدی کتاب داشته باشید 1158، حدثنا محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی نقل میکنه، میگه اقرأنی داوود ابن فرقد الفارسی کتابه الى ابو الحسن الثالث، یه نامه ای رو نوشته بوده این بنده خدا داوود ابن فرقد به امام هادی علیه السلام ابو الحسن الثالث، و یک جوابی هم از ناحیه حضرت آمده بوده، یعنی دستخط حضرت رو داشته. ایشون میگه من رفتم این دستخط رو دیدم، اونجا نوشته هاش اینجوری بود: نسألو که عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک، من از شما یه درخواستی دارم، من راهنمایی بکنید در این احادیثی که از ناحیه پدران شما، اجداد شما به دست ما میرسه. قد اختلفوا علینا فیه، و اینجا در این که حالا چجوری ما به اینا عمل بکنیم اختلاف پیدا شده، یکی به این عمل میکنه، یکی به اون عمل میکنه، نمیفهمیم چه کار بکنیم. کیف العمل بهی علی اختلافه ابر رد، ابر رد الیک فقد اختلف فی، ما چه کار باید الان بکنیم؟ تکلیف کار ما چیه اینجا؟ ما اینا مثلا بگیم آقا این مربوط به خودتون بشه، ما کاری نداریم، نمیفهمیم. فکتب و قرأته، نوشته بودن و من این دستخط حضرت رو دیدم که ما علمتم انه قولنا فلزموه، خوب دقت کنید، و ما لم تعلمو فردوه الینا، هر چیزی از ما به دست شما میرسه، تقسیم عقلی، طلبه ها اینجوری میگه، تقسیمات عقلی، هر چیزی یا اینجوری هست یا اینجوری نیست، خب بین نفی و ایجاب، میگه هر چیزی که از دست به دست شما میرسه که منصوب به ماست دو حالت داره: یا مطمئن میشید که از ماست، یا مطمئن نمیشید. اگر مطمئن شدید تکلیفتون روشنه، بهش عمل کنید. اگر مطمئن نشدید، نمیدونید اصلا ما چنین صحبتی رو کردیم نکردیم، شاید یه حدیث اصلا نباشه، درست نباشه، نگو بریز دور و فضل بو علی الجدار و اسرائیلیات اینا، زودی اینا رو نگو، بگو آه من نمیفهمم، اولین کلامت این باشه، بگو من متوجه منظور حضرت نمیشن، خودشون میدونن، بنده جسارت نمی کنم، نمیتونم عمل بهش بکنم، حداقل ردشم نمیکنم. رد به این معنا که من اینو برمیگردونم به خود معصوم. این کلام مال خودتونه، مال خودتون. من متوجه نمیشم منظورتون چیه، من متوجه نشدم. یه مثالای دیگه اش هم زدم براتون. میگن آقا وقتی که فلان عمل رو شما انجام میدید فلان اتفاق زندگیتون میفته. بگو من که نمیفهمم چه جوری، ولی حتما شما درست میگید. چرا؟ چون میدونم این حدیث قطعا وارد شده، قطعا وارد شده، ولی من نمیدونم چه جوری ها. ولی قبل یه جایی پیش میاد که اصلا نمیدونیم حضرت اینو واقعا گفتن یا نه. یا ببخشید اگه شما گفتید که خودتون میدونید چی گفتید، یا گفتن میدونیم هم گفتن، ولی ما معنیش متوجه نمیشیم. رد میکنیم به خود اهل بیت اسمت و تارد. این حدیث 26 بود. حدیث بعدی که میخوایم بخونیم حدیث 27 هست. حدیث بعدیش هست، میفرماد که از عمر بن یزید نقل میکنه: قلت لابی عبدالله، عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام: یختلف اصحابنا فاقول قولی هذا قول جعفر بن محمد. میگه اینجا اختلاف نظر پیش میاد. دیدی هر کسی یه چیزی میگن، میگه من حدیث شما رو مثلا حفظ میکنم، بلدم، میدونم نظر شما اینجا فلان چیزه. میگم نظر من نظر امام صادقه، بعد حدیث رو عرض می‌کنم. خیلی مهمه. یعنی من نظر شما رو میدونم. وقتی میگن نظر تو چیه، میگم من که خودم نظر ندارم، نظر من نظر امام صادقه، نظرشون هم این هست، این حدیث هست. حضرت فرمودن به هذا نظر جبرئیل، به همین کاری که تو میکنی جبرئیل نازل شد. یه کمی بازش میکنم مطلب رو. ببینید وحی که از نایه خداوند نازل میشه دو جور بود. یه وحی بود که به عنوان قرآن ما میشناسیم، اینو بارها هم عرض کردم، وحی قرآنی، یعنی آیه چند از سوره فلان. این دیگه قطعا نازل نمیشه، قرآن تمام شد، آخرین آیاتش نازل شد. اما ما یه وحی دیگه ای داریم، خود رسول خدا داشتن، ائمه اطهار هم دائما دارن، و اونم این هست که کلیه امور بر اونها وحی میشه. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اصلا رسول گرامی اسلام و ما بقی اهل بیت عصمت و طهارت که معصوم هستن، خلیفت الله هستن، اینا که از خودشون حرف نمیزنن، سلیقه شخصی ندارن اصلا. هر کاری که انجام میدن، هر فعلی که انجام میدن، هر صحبت شریفی که ازشون صادر میشه، همه اینا از نایه خداونده. تو باید به دید وحی به اون نگاه بکنی. فلذا میفرماد تو گفتی قول امام جعفر صادق اینجوریه، اصلا جبرئیل رو این را آورده، این نظر خداست، به وسیله جبرئیل از دهان بنده صادر شده. و تو هم که داری نظر من رو بیان میکنی، در واقع تو داری نظر بنده رو که از جبرئیل از خداوند هست تو داری نقل میکنی. ببینید چقدر دهن تو پاکه الان، چقدر فکر تو پاکه، چقدر تو مقدس و خوبی الان. تو بخوای بری نظریه داروین رو برداری بحث بکن، چرندیات اونو بخوای بگی، خب بیبره احادیث حضرات اهل بیت رو در باب خلقت حضرت آدم و نحوه حبوتشون به کره زمین اینا بیان بکن، نه اینکه برو چرندیات و مردک رو بردار این ور و بره هی بگو تو کتابات هم بنویس، بعدم یه آدمی از تو نافهمتر پیدا بشه زیرش بگو سآله بعدم نگفته، بعدم نگفته، بعدم نگفته. یعنی چی؟ یعنی بابای تو میمونه؟ قبول کردی الان تموم شد؟ دعا برای بابات میشینی میکنی؟ یعنی که دعا برای همونه که رو درخت هستن؟ چجور شد که پس اینا میمون موندن؟ شما آدم شدی؟ چجور آدم شدی شما؟ چرا همه شون آدم نشدن؟ و این همه گوریل و میمون و فلان از انواع مختلف، و اینا پسرخاله ها تنتمن، تو یکی اینجوری شدی؟ و هزار تا بحث هست تو این که هنوز هیچ کسی نتونسته جواب بده. بعد این رو به جایی که بگم یه فرضیه، یه به درد نخور آشغالی، بابا ادعا داره که در تحت پرچم ولایت هم هست، ولی داره اینا رو نقل میکنه، گاهی وقتا یه تحسینکی هم میکنه. این دردآور نیست برای حضرت؟ دردآور نیست واقعا؟ خب در حدیث 29 من یه استدراکی رو داشته باشم. حدیث 29 رو توی سندش یه افتادگی تو این به اصطلاح چاپ یه جلدی هست، اونجا که داره قال سمعت کلاما یقول، این کلیبنه که بعداً راجع به کلیب یه شخصیتی است که انشالله بعداً راجع بهشون صحبت میکنیم. بریم سراغ ادامه بحثمون که حدیث شماره 30 هست. در اینجا حجاج ابن صباح میگه که قلت لابی جعفر، عرض کردم خدمت امام پنجم که انا نحدث عنک بالحدیث فیقول بعضنا قولنا قولهم، ما حدیث از شما نقل میکنیم بعد مورد اختلاف مثلا هر کسی نظر خودش رو میاد، ما وقتی میخوایم صحبت بکنیم اینجوری میگیم، میگیم قول ما قول شماست، یعنی قول اهل بیت عصمت و طهارت. اینطوری خیلی عجیبه. حالا ببینین حضرت چی میفرمان. قال فما تورید، اگر اینجوری نمیخواید بگید شما که اهل محبت ما هستید، پس چی میخواید بگید؟ منتیه. حالا دیگه مطلب رو از ما گرفتید، اومدید من میگید وقتی ما دعوام میشه سر مطلبی، میگیم ما نظرمون نظر اهل بیته. خب این برای خودت خوبه، منتی به من نیست. اگر نمیخوایی کارو بکنی، اتورید و انتکون امامن یقتدا بک، میخوایی دکون درست کنی، خودت امام باشی، حرف از خودت بزن. تو باید اینطوری بگی، باید اینطوری بگی، باید بگی نظر من نظر امامه، من نظری ندارم، من چه میفهمم که نظر بخوام بدم. من رد القول الینا فقط سلم، هر کسی که در مطالبش مواظبت بکنه به این که ببینه نظر ما چی هست و نظر ما اگر نفهمیدن حتی به ما مردود بکنه، بگه آقا خودشون میدونن منظور چی بوده، این اهل تسلیم میشه و این نجات پیدا میکنه. اما اگر که نخواستی کار خودتو بکنی، گرفتار میشی. خب حدیث 31 و 32 رو هم ببینید، آخر همین باب هست، از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که ان من قرة العين التسليم الینا، اگر میخواد چشم روشنی داشته باشید باید تسلیم ما باشید، اینطوری بگید ان تقولوا لكل مختلف عنا ان يردوه الینا، هر وقت دیدی مطلبی از ما نقش شده نمیفهمیدش و باعث اختلاف میشه، بگید آقا نیاد بگیم آقا اینا رو ولش کن همش الکیه، اینجوری نگید. بگید چی؟ بگید بیا هممون با هم دیگه میگیم چی؟ میگیم ما متوجه منظور امام صادق نشدیم. این حدیث انشاءالله میمونه، حضرت صاحب که آمدن برامون توضیح میدن، یا یه عالمی پیدا میشه ما نمیفهمیم، او متوجه میشود به اذن الله و او میاد برای ما توضیح میده، اما ما این حدیث رو ردش نمی کنیم، این از سطح فهم ما بالاتره، ما متوجه نیستیم. حدیث بعد از امام صادق علیه السلام، اتدری به ما امرو، آیا میدونی به چی اصلا شما امر شدید؟ به معرفتنا و رد الینا و تسلیم لنا. شما سه تا دستور براتون هست، شما به عنوان محبین ما، شیعیان ما، اگر علم ما رو دست گرفتید، سه کار باید انجام بدید. یکی، اولین کار اینه که باید ما رو بشناسید، معرفت امامتون رو بشناسید، چه از ظاهرش تا برسید به باطن بشناسید، امام شناسید. اولی که بدونه آقا امامتون الان امام 12 بعد شرایط زندگیشون رو بدونید، بعد کیفیت امامت ایشون رو متوجه بشید، کیفیت ارتباط خودتون رو با ایشون متوجه بشید، هرچی در عرصه معرفت میتونید برید پیش. یکی این هم رد الینا، اگر یه چیزی مطلبی از نهایه امامتون به شما رسید و متوجه نمیشید، یه هر چیزی نگید آینا نعوذ بالله مزخرفاتی محروم نیست، اینا کجا بوده، از این حرفای زشتی که بعضی هم میزنن نعوذ بالله، بگید ما متوجه نمیشیم، خود حضرات که صحبت فرمودن خودشون متوجه میشن که چی فرمودن. و یکی دیگر اینه که تسلیم باشید نسبت به ما، تسلیم باشید نسبت به ما. خداوند اهل بیت عصمت و طهارت رو معصوم آفریده و اینطور قرار داده که ما بتونیم از محضرشون استفاده بکنیم. مطالب زیادی رو هنوز به صدا در ادامه بحث داریم که دیگه نرسیدیم، همینجا یه جمع‌بندی میکنیم و واسه انشاءالله باقیش میذاریم برای جلسه بعد که خیلی طولانی نشه. ببینید، پس به این جمع‌بندی میرسیم که اساس مسئله تسلیم و رد نکردن احادیث اهل بیت عصمت و طهارت باعث میشه که انسان زمینه ظهور رو در عالم صغیر و در عالم کبیر مهیا بکنه. آقا اگر که همه کمک کردن و دست به هم شدیم و شرایط جور شد و حضرت ظهور کردن فبه المراد، هممون به فیض ظهور رسیدیم. اگر نشد تو یکی زحمت کشیدی، مطمئن باشید برای شما یکی حضرت دیگه غایب نیستن. بهش میگن ظهور در عالم صغیر. عالم صغیر یعنی عالم کوچیک تو. ببینید خدا ظلم نمی کنه اگه یه نفر اومد خودش رو درست کرد، آراسته کرد و آماده ظهور کرد، دیگران هیچ کسی نیومدن کمک بکنن، برای چی به این ظلم کنن؟ مثل اینه که نگاه کنید الان فلان جا فلان شیء رو میدن، باید اقدر پول داشته باشی. آقا هیچ کس اصلا حواسش نیست بهشونم، میگی مسخره میکنن، دنبال نمیکنن، ولی تو رفتی زحمت کشیدی، پولشو آماده کردی، الان رفتی در مغازه وایستادی، بچی به تو ندن. اگه ندن ظلمه. میدن فرضا ظهور رو اومدن خود آقایون هم تقسیم کردن، گفتن ظهور در عالم صغیر، ظهور در عالم کبیر. تو کار نداشت باش دیگران هم کمک میکنه نمیکنه، شادش که نخواد کمک کنه، البته دیگران رو دعوت بکن به این مسیر، هدایت بکن. من اومدیم هیچ کس همراهی نکرد اصلا، حتی زن و بچت هم همراهی نکرد، شوهرت هم همراهی نکرد، خواهر و برادرت هم همراهی نکردن. تو راه خودتو برو، مسیر خودتو تعطیل نکن. چرا؟ چون ظهور اگر در این جامعه بزرگ مدنی صورت نگرفت، ظهور در جامعه کوچک تو صورت میگیره و تو با حضرت مانوس خواهی شد. فلذا این یک تمرین نیست، هم برای عبودیت همینطور که عرض کردم، هم برای اینکه انسان در ظهور زندگی بکنه نه در غیبت. غیبت یه امر شخصیه، قبل از اینکه یه امر کلی جهانی و فلان اینا باشه، یه امر شخصی است. بعضی افرادی در دوران غیبت کبرا زندگی کردن که اینها غیبت به این معنایی که مثلا برای من کور هست اینطوری زندگی نکردن، اونا اموراتشون رو به حضرت گذروندن، یعنی همون امام حاضر رو داشتن. چرا؟ چون شرایط رو خودشون در زندگی شخصی خودشون معیا کردن، اما یه طیف وسیعی هم مثل بنده بودن، وظایفشون انجام ندادن، تسلیم نشدن، مقدمات رو فراهم نکردن، مثل جامعه برخورد کردن، جامعه هم دنبال کار زندگی خودشون بودن، حضرت رها کرده بودن، نهایتاً اینجوری شد. از خدا میخواییم که فهم این بحث رو و توفیق عمل به اون رو و انشالله این که در ظهور قرار بگیریم رو به همه ما اعطا بفرماید. خدایا فرج آقامون رو همین لحظه قرار بده، همه ما رو از بهترین دوستان و اعوان و انصار و نزدیکان و قرت عین حضرت قرار بده. مشکلات همه مؤمنین و مؤمنات رو، خاصه بنده حقیر رو، همین لحظه مهر برآورده شدن و حل اونها رو بر اونها ممهور بفرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.